اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
مسافر.
گوش کن ببین چی میگم خانم، به میلاد بگو این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست، پام برسه خونه دمار از روزگارش در میارم. چی؟ یعنی چی گناه داره؟ من گناه ندارم که صبح تا شب باید تو خیابون سگ دو بزنم تا دو لقمه نون بذارم سر اون سفره؟ ها؟ من این حرف حالیم نیست، این بهونه ها هم تو کتم نمیره. من هم میام خونه. عزت زیاد.
تو رو خدا ببخشید آج آقا، خیلی ببخشید.
خواهش میکنم، چرا انقدر ترش کردی آقا من جی؟
چرا ترش نکنم آج آقا، آدم زورش نمیاد بچه بزرگ کنه بفرسه مرزه بعد بچهش تجدید بشه.
خب بچه است دیگه، با تهدید که کاری از پیش نمیره برادر من، باید با نرمی باهاش حرف بزنی.
من با این بچه همه مدلی حرف زدم آج آقا، با نرمش، با سازش، با قربون صدقه، ولی فایده نداره.
حرف حسابش چیه؟
چه میدونم، حرفای صد تا یه قاس حویلم ده. یه روز میگه معلمم خوب درس نمیده، یه روز میگه من از پایه ریاضیم ضعیفه، یه روز میگه چشمام ضعیفه، هر روز یه بهونه است آج آقا.
خب شاید واقعا درس رو خوب متوجه نمیشه آقا مجید.
میگه چی کار کنم آج آقا؟ پول دارم براش معلم خصوصی بگیرم یا بابا ننن ریاضی دانن که بهش ریاضیات بده؟
خواهر برادر بزرگتر نداره؟
نه خیر، سرم میلاد بچه بزرگمه.
خدا حفظش کن.
دعا کن خدا به من صبر و طاقت بده آج آقا، یا یه جیب پرپول که بتونم لااقل از عهده درس و مشق این بچه بردیام. اگه درس نخونه چطور میتونه دو سباه دیگه بار زندگیشو ببنده؟
ای بابا شالا درست میشه.
ای آج آقا این دور زمونه بیشتر گیر و گورمون با پول درست میشه، بلن هم که پول شده جن و ما شدیم بسم الله. اصلا دوری دور.
آقا مجید امشب تا ساعت چند سر کاری؟
چطور آج آقا؟
تو بگو.
تو ساعت هفت.
من هفت و نیم تو مسجد منتظرتم.
مسجد؟
آره مسجد. یادت نمیره؟
نه یادم نمیره. ای قربون دستت آج آقا، من همینجا پیاده میشم.
هی به چشم. همین یادم
بفرمایی.
آقا مجید یادت نره، هفت و نیم منتظرتم.
چشم آج آقا،
در پناه خدا. یا علی یا شماره بهت میدم گمش نکنی ها.
شماره کی آجا؟
این شماره مهندس یاوریه، مهندس محمد رضا یاوری.
مهندس یاوری کی هست؟
مهندس یاوری یکی از بچه های مسجده، جوون کار درستیه، هم مؤمنه هم تحصیل کرده.
بله.
یه روز اومد بهم گفت اگه یه وقت دانش آموزی رو دیدم که مشکل درسی داره و نمیتونه معلم خصوصی بگیره، من میتونم بهش درس بدم. اتفاقا تخصصش هم ریاضی و فیزیکه.
خدا از برادری کمتون نکنه. یعنی نمیخواد بهش پول بدن؟
نه بابا، بچه های مسجد با خدا معامله میکنن. آقا مزید بابت آقا میلادم خیالت راحت باشه، مهندس یاوری میدونه چطور اونو بیاره تو خط درس و مشق و مدرسه.
خدا کنه آج آقا، خدا کنه. یعنی میشه میلاد بشه یه بچه درس خود؟
چرا نشه، اول توکلت به خدا باشه، بعدش هم به آقا میلاد قوت قلب بده که انگیزه پیدا کنه. بعد از خدا هم همه کارا رو بسپار به مهندس یاوری، من همه حرفا رو باهاش زدم، در جریان همه چیز هست. خیالت راحت.
دستتون درد نکنه آج آقا، خدا خیرتون بده. قربون خدا برم که در خونهش همیشه به روی بندگانش بازه.
آقا مجید برو عزیزم، با آقا میلادم سلام برسون. خیلی هم التماس
کردم.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نمیدانم نمیدانم کجا سر میگذارم نمیدانم 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 کجا سر میگذارم الان افرم شبی مرغ سپیدی می شدم من گشاده باد بال بال در بال به دریا می زنم دل را به دریا می زنم دل را به دریا می زنم دل را و چون موج به هر ره می روم آزاد آزاد به هر ره می روم آزاد آزاد من آقابم
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر نجات یافته، اثر کریستوفر گریسون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 33. جفری به محض ورود به کافه فوری دستش را داخل جیبش برد تا ببیند چقدر پول دارد. پولش برای خریدن نوشیدنی کافی نبود. به طرف نوشیدنی های ارزان قیمت انتهای فروشگاه رفت. یک بسته شش تایی برداشت و آن را طرف پیشخان برد. فروشنده که پشت پیشخان بود لبخند بر لب گفت:
هر چی می‌خواستی برداشتی رفیق؟
جفری زیر لب گفت: آره. فروشنده خرید جفری را ثبت کرد اما کلید اینتر را نزد.
آه، یادم رفت کارت شناسایی تو چک کنم.
چهره جفری در هم فرو رفت. چیزی در نگاه فروشنده وجود داشت که جفری را آزار میداد. یادم رفته بیارمش. من تا حالا هزار بار اومدم اینجا، تو قبلا هیچ وقت ازم کارت شناسایی نخواستی. فروشنده گلویش را صاف کرد.
حالا شاید تو ماشینت جا گذاشتی. ماشینت همون کرون ویکتوریایی قدیمیه دیگه. داشتم فکر میکردم که تو مزایده یکی مثل اونو بگیرم.
فکر کنم تو منو با کسی دیگه اشتباه گرفتی. من بانت دارم. میرم گوه اینا مامو بیارم. جفری به طرف خروجی فروشگاه رفت.
در دو سه دقیقه دیگه میبندیم.
فروشنده پشت سر جفری این را با صدای بلند تو هم با کمی خنده گفت. جفری به محض اینکه از پارکینگ بیرون آمد گوشی موبایلش را از جیبش بیرون آورد و شماره گرفت. دستانش می‌لرزیدند. به محض برقرار شدن تماس گفت: تو باید یک کاری بکنی.
جف؟
صدای آن سوی خط آرام بود.
بهت گفته بودم حواسم به همه چی هست. هر چیزی زمان خودشو داره. طول میکشه.
یه داره خیلی طول میکشه. جفری شیشه ماشین را پایین کشید. هنگامی که باد به داخل ماشین وزید متوجه اشتباهش شد اما دیگر کار از کار گذشته بود.
تو که از خونه بیرون نیومدی جف، درسته؟
اومدم. چرا دور نشدم؟ بالاخره باید یه چیزی میخوردم یا نه؟ از آن سوی خط صدای آهی طولانی شنیده شد.
آه جف 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 جف، ما تازه نوشیدنی خورده بودیم.
جفری دستش رو روی پیشانی خیس از عرقش کشید.
یکم میخواستم.
حالا دیگه واقعا دلم رو شکوندی. من این همه خودم رو به زحمت انداختم واسه سالگرد اون روز یه مهمونی بگیرم، حالا تو میگی نوشیدنی اصلا با به میلت نبوده و بیشتر میخواستی؟ یا شاید هم اون رو دوست نداشتی یه چیز دیگه میخواستی؟
نه چرا نمیفهمی، اون خوب بود. فقط ببین اون مزاحمه اومد همه چی خراب کرد، انگار من هیچ کاری نکرده بودم. حالا برگشتن جاش، خب میخواستم جشن رو از سر بگیرم.
جفری پایش را روی ترمز گذاشت تا پشت چراغ قرمز توقف کند.
تقصیر منه که تو نوشیدنی رو ریختی وسط جنگل؟
خب پلیس داشت دنبال ما میومد، چی کار باز میکردم؟ مجبور بودم بارمون رو سبک کنم.
نه، مجبور نبودی. تو داری دوباره شلوغش میکنی. اون دنبال دختره بود، خودت هم میدونی جف که من حاضرم برم و برات نوشیدنی بگیرم. تنها کاری که باید میکردی این بود که با من تماس بگیری، درست میگم یا نه؟
متاسفم. خوبه، راضی شدی؟ الان دلت آروم شد؟ از بس تو خونه موندم عقلم از دست دادم.
مرد خندید.
آروم باش، دارم سر به سرت میذارم رفیق.
نمیشه این دختره رو به حال خودش بذاریم، آخرش یک کاری میکنه ما رو تو هچل میدازه.
هنوز برای تموم کردن این بازی آماده نیستم. اون فقط یکم داره با همون می جنگه. اون داره دست و پا می زنه، منم از این دست و پا زدنش لذت می برم. پس بلش کن، بس بزنه.
همون یارو تو نوشیدنی فروشی ازم پرسید ماشینم کرونا ویکتوریاس یا نه. فکر میکنم دختر باشه حرف زده، اون با ما بازی نمیکنه. دختر رسما دنبالمونه. چی ریش گیره نمیفهمه. من توهم نزدم، من واقعا دارم اینا رو میبینم. اگه جای من بودی و این فروشنده چاغالو با تو حرف میزد مطمئنم در جا غالب توی میکردی.
همینطور که بهت گفتم اینم بخشی از بازیه، بازی که اون قراره توش بازنده باشه. اون حتی نمیدونه فقط ما دوتا نیستیم. چطور میتونه شکستمون بده وقتی دقیقا نمیدونه با کیا طرفه، وقتی تموم بازیکنهای بازی رو نمیشناسه.
بری میگم بیا بکشیمش از شرش خلاصیم.
کشتن اون دختر چه لذتی داره دیگه؟ این از من نخوایا.
حالا دیگر کم کم موج عصبانیت در صدای مرد راه پیدا میکرد.
اون یارو که تو فروشگاه راجب ماشین سوال کرد دنبال تو اومد، ماشین تو دید؟
جفری به دروغ گفت:
نه بابا.
او ماشینش را کنار ساختمان پارک کرده بود اما نمیدانست آیا فروشنده ماشین او را دیده یا نه.
خیلی خب، حالا دیگه برو خونه بذار و من سر و سامون بدم. برو.
دارم مقابل ورودی خونم پارک میکنم.
راستو یه چیز دیگه جف، اسم اون روانشناسی که با دارت کرد بری پیشه چی بود؟ منظورم بعد از کشتن اون آشغالا بود.
جفری پوف بلندی کرد.
دوباره نریزان روی غم بغل بگیری یا چون مقصر شناخته شدی.
مرد خنده بلندی سر داد.
فهمیدی یا نه؟ استعداد درات بفهمم فهمیدی یا نه؟
حالا هرچی. جفری مقابل در خانه ماشین را پارک و آن را خاموش کرد. امروز همان روزی بود که همه چیز شروع شد با آن آدم ها. فصل 29، جمعه 13 اپریل. در ورودی آپارتمان تامی با صدای تقی بسته شد و فیف صاف و روی کاناپه نشست و شروع به پلک زدن کرد تا بیدار شود. دستش تیر می کشید. چیزی در سرش می کوبید و معده‌اش طوری بود انگار در یک مسابقه دراز و نشست شرکت کرده و باخته است. چشمانش را با دست چپش مالید و نگاهی به دور و بر آپارتمان کوچک انداخت. درست مثل آپارتمان خودش بود، با این تفاوت که آپارتمان تامی حداقل یک اتاق خواب داشت. کنار کاناپه یک تلویزیون قرار داشت. همه جا به هم ریخته بود. یک خانه مجردی به معنای واقعی کلمه. میز قهوه خوری مقابلش پر بود از کاغذ و مجله و چند قوطی نوشابه. کیف پول و کلیدهایش روی یک جعبه پیتزا با یک یادداشت قرار داشت. فیل چشمانش را بست. تامی میبایست برای برگرداندن ماشین او یکی از دوستانش را همراه خودش برده باشد. این هم لطف دیگری بود که تامی در حقش کرده بود. هنگامی که فیل یادداشتی را که رویش نوشته شده بود ماشینت بیرون جلوی در است، اگر خواستی بذار همانجا بماند، ساندویچ صبحانه و یک قهوه سرد برای تو داخل یخچال گذاشتم، بعد از تمام شدن شیفتم به تو زنگ خواهم زد، متوجه شد که پشت آن چیز دیگری هم نوشته شده است. آن را برگرداند. تولدت مبارک. فیل زیر لب زمزمه کرد. تولدم مبارک. از زمانی که 12 سالش بود کسی به او نگفته بود تولدت مبارک. هیچ وقت به ذهنش نرسیده بود که برای خودش یک جشن تولد بگیرد. چه چیزی را باید جشن میگرفت؟ یک روز دیگر زنده بودن را؟ معده‌اش درد میکرد. به طرف آشپزخانه رفت. با دست چپش یک لیوان از داخل کابینت برداشت و مجبور شد آن را روی میز بگذارد تا بتواند در یخچال را باز کند. عادت کردن به کار کردن با یک دست زمان می برد. تامی باید در یادداشتش می نوشت به جز یک ساندویچ صبحانه به قهوه سر چیز دیگری داخل یخچال نیست. خب به اضافه یک بطری نصفه شیر و یک سس کچاپ کاملا مشخص بود که تامی با کسی در ارتباط نبود. نه رفت آمدی داشت، نه میهمانی، نه چیزی. او یک مجرد تمام عیار بود که فقط و فقط به اندازه مایحتاج خودش و حتی از آن هم کمتر در کمدها و کابینت ها و یخچالش داشت. فیف می دانست که والدین تامی مدت ها پیش از اینجا رفته بودند و این بدان معنا بود که تامی زیادی تنها بود. میدش هنوز آمادگی خوردن قهوه یا ساندویچ را نداشت. بنابراین فیف برای خودش یک لیوان شیر ریخت تا صدای قار و غور میدش را خفه کند. نوشیدن بیش از حد میدش را به هم ریخته بود. قبل از اینکه متوجه شود شیر فاسد شده 3 قلپ پر از شیر نوشید. دستش را روی دهانش گرفت و به طرف دستشویی دوید، اما اولین دری که باز کرد در یک کمد بود. دوباره اوق زد و به طرف اتاق خواب تامی دوید و باز در دیگری را دید و بعد در دستشویی را. همین که از اتاق به هم ریخته تامی عبور می‌کرد متوجه شد دیگر بالا نمی‌آورد. سینک را تمیز کرد و در آینه نگاه کرد. حال و روزش بدتر از چیزی بود که فکرش را می‌کرد. با خود گفت باید دوش بگیرم و لباس‌هایم را عوض کنم. اگر بخواهند مرا به بروکلین ببرند و سر و وضعم را اینگونه ببینند، بدون شک مرا به بخشی می‌فرستند که افرادی که به خودکشی مایلند بستری هستند. لکه‌های خشک شده خون به موهایش چسبیده بود و روی فکش هم ریخته بود. دایره‌های تیر رنگی هر دو چشمش را احاطه کرده بود. حتی رنگ آبی روشن عنبیه‌هایش هم تیره‌تر شده بود، انگار ابرهای طوفانی روی آنها را گرفته بودند. حالا دیگر شبیه پدرش یا خودش نبود. با خود گفت قیافه جدیدم چطور؟ تا جایی که می توانست صورتش را با یک دست شست و بعد آن را با حوله خشک کرد. به سرش زد که همانجا دوش بگیرد، اما بدون داشتن لباس تمیز فایده ای نداشت. باید به آپارتمان خودش برمی گشت. فیث از دستشویی بیرون آمد و با دیدن صحنه مقابلش سر جایش خشکش زد. هرگز چون این صحنه ای را به جز در فیلم ها ندیده بود. وقتی پلیس یا اف بی آی در حال کار کردن بر روی یک پرونده بودند یا در خانه تیر و تاریک بعضی قاتل های زنجیره روانی، وقتی با عجله به طرف دستشویی دوید و عکس‌ها و کاغذ‌ها و یادداشت‌هایی را که بر روی دیوار و کنار هم چسبانده شده بودند و با نوارهای قرمز رنگ به یکدیگر وصل شده بودند ندید، به راحتی می‌شد حد زد که او وارد جایی شده بود که قبلاً تجربه‌اش را نداشت. نگاهش را به طرف عکس‌ها برگرداند. عکس‌هایی از کلبه ریدلک، پارکینگ، ساحل و خانه قدیمی فیش. یکی از آن پوسترهای تحت تعقیبی که فیش درست کرده بود هم آنجا بود. درست کنار تصویری که پلیس از صورت موشی درست کرده بود چسبانده شده بود. دوباره حالت تهوع به او دست داد. تمام این مدت تامی به دنبال پیدا کردن قاتلان کیم بود. فیث به سختی چشمانش را بست. تامی باید درد و رنج بسیاری را تحمل کرده باشد. تامی عاشق کیم بود. قصد داشت با او ازدواج کند، اما او را از تامی گرفته بودند به بدترین شکل، همانطور که او را از فیث گرفته بودند. این مسئله باید تامی را نابود کرده باشد و تامی هنوز به دنبال قاتلان کیم بود. از این تصویرها پیدا بود که زیادی هم مصر بود. فیث با عجله به طرف اتاق نشیمن دوید و کیفش را برداشت. اشتباه کرده بود که به تامی اعتماد نکرده بود. اگر هنری آنقدر سرش شلوغ بود که نمیتوانست به او کمک کند، تامی میتوانست از طریق منابع اطلاعاتی پلیس به دنبال وودز بگردد. همین که موبایلش را برداشت، یک تکه کاغذ از زیر جعبه پیتزا بیرون آمد و توجه فیث را به خودش جلب کرد. کلمات قرمز رنگی بالای کاغذ نوشته شده بود: هشدار، توبیخ. فیث کاغذ را برداشت و روی کاناپه نشست آن را بخواند. سازمان امور داخلی کارهای تامی را تحت نظر داشت. او متهم به جستجوی اطلاعات مربوط به یک اتومبیل سواری کرن ویکتوریا شده بود، بدون اینکه موضوع را با یک وکیل مطرح کند و از گفتن دلیل جستجوهایش هم سر باز زده بود. قرار بود هفته آینده یک جلسه شنود انضباطی برایش ترتیب بدهند. حرفای جی در ذهن فیث تنین انداخت. تامی رو قطعی ماجرا نکن. اگه اینجوری پیش بره، تنها چیزی که براش باقی مونده رو نابود میکنی. و اگه این کارو بکنی، در واقع کشتیش. فیث نگاه دوباره به کاغذ کرد. نفسی کشید. نمیدانست چه باید.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.